أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جریان معجزه وحی الهی و افترایی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره یونس، چه در این سوره بود، بازگو شد. باز در سوره مبارکه یوسف هم در پیش هست، اونجا هم سخن از افترا هست. چون از اون آیه گذشتیم دیگه، حالا با اون سوالات بعدی دستور مبارک یوسف و امثال اون که سخن از افتراد مجددن مطرح می شود پاسخ داد خواهد شد به خواست خدا. جریان دنیا و آخرت را قرآن کریم که مطرح می کند، چون کتابیست یا علم و کتاب و حکمه، عالمانه و حکیمانه مسئله دنیا را و اراده دنیا را و علم دنیا را تبیین می کند، تحلیل میکنن. بعد میفرماید چرا کسانی که دنیا طلبن سرانجام دستشون خالی است. یک کتاب موعظه‌ای نیست، گرچه فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادل بالتی هی احسن. یک کتابی است برای همه انسان ها نافع است، برای توده مردم هم سودمند است، برای اونها در حد موعظه کافی است که علاقه به دنیا زیون بار است مانند آن. اما چون حکمت است، خود و ارادسبی دارد که به حکمه اون مطالب موعظه ای را فنی تعلیم میدهد، تحلیل میکنند به دنیا چیست، از دنیا ما هوه و اراده دنیا یعنی چه، منشأ این چنین اراده ای چیست، چرا دنیا طلبان سرانجام دستشون خالی است و منظور از خالی بودن دستشون چیست. این مقامات چهارگانه را تعلیم میدهد از صنف یا علم همال کتاب و حکمه است. دنیا در برابر آخرت که میگن حیات دنیاست، همین زمین است، همین آسمان است، همین زندگی مرفهانه است، باغ و راغ است، دامداری و کشاورزی و صنعت و تجارت است، همین است. اینها آیات الهی چیزی بسیار خوبی است. خدا اینها را آفرید، خوبم آفرید، برای تأمین نیازهای بشر است. زمین چیز خوبی است، آسمان چیز خوبی است، کشاورزی و دامداری چیز خوبی است، همه اینها آیات الهی است. این به معنای دنیا، حیات دنیا در برابر حیات آخرت. و همه این ها آیات الهی هنده بر عرضه آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. خب آیات الهی کم من آیات بر عرضه از سوای مرون علیها و هم عنها معرضون. اون چه در آسمان است آیات الهی است، اون چه در زمین است آیات الهی است، مخلوق خداست. اینا هیچ کدوم بد نیست، چون آیات الهی نمیتواند بد باشه. خدا سبحانم به همه اینها استدلال کرده است، یعنی به اشیارش، به احجارش، به معادنش، به همه اینها استدلال، به انواع و اقسام میوه‌هاش، به درخت انگورش، به درخت‌های دیگرش که اینها دارای عروشند، به اونها که دارای عروش نیستند، همه آیات الهیه. چنگه در سوره مبارکه رعد این دنیاست، بین آیات الهی است. و زندگی در این دنیا هم یه زندگی خوبی است. همون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه است که دنیا محجر اولیا است، بلکه هر کسی از انبیای الهی، اولیای الهی، صدیقین و شهدا به جای رسیدن در همین دنیا به جای رسیدن دیگه. خب از دنیا به معنای آسمان، به معنای زمین، به معنای آب و خاک و میوه و کشاورزی و دامداری، اینا مخلوقات الهیست، آیات الهیست که خدای سبحان اینا را آفریده برای تأمین نیازهای بشر در حد معقول و مقبول استفاده کردن، اینها متجر اولیاست. یه دنیاست که حب او رأس کل خطیه است که از اینجا شروع میشه. و این است که انسان به این زرق و برق دل ببنده، این یک، چون فریفته به شیدایی این زرق و برق شد، چیزهای دیگر را اول قهلت دارد، از یادش میبرد، کم کم معاذالله نسبت به اونها بی‌اعتناست، تدریجا معاذالله اونها را انکار میکنند و سرانجام حرفش همین است، انهی الهیات و دنیا نبود و نه. این محبت این ضرب و بر رفاه طلبی، آسایش طلبی، یعنی وسیله را هدف دانستن، متجر اولیا را هدف دانستن، محبت این کم کم باعث می شود که انسان مبتلا به مکروهات می شود، بد به گناهان کوچک، بد به گناهان بزرگ، بد به اکبر معاصی که معاذالله اخلاق و شرکست مبتلا می شود، که محبت باطل این دنیا رأس کل خطیه است. و این آیه الهی است، این ابزار شیطان است، یعنی محبت دنیا، علاقه به دنیا، انسان وسیله را هدف بپندارد که این چیز ابزار شیطنت است و قهرن سر از اون معاصی در می آورد. بزرگ بود خوب بود دنیا رأس کل خطیه. با تعبیرات گوناگون مرحوم کلینی رضوان الله تعالی این حدیث نقل کرده، رأس کل خطیه محبت دنیاست، محبت دنیا رأس کل خطیه است، مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران هم این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که ذات اقدس اله دنیا را اونطوری دستور باره که یونس خوندیم تشبیه میکند، تنظیر میکند. این مطلب سوم برای این است که روشن بشود دنیای معنی اول غیر از دنیای معنی دوم است. فرمود وضع دنیا این است، مسئله حیات دنیا این است که یه سرزمینی باشد، یه باران مناسب بیاید، یه باغراق سبز بشود، همین که این درخت ها شکوفا شد و به میوه نشست، دفعتا خزان بیاید به عمر همه اینها خاتمه بدهد. خب اون ممثل که با این مثل بیان شده باید فرق داشته باشد. این که باران بیاید، زمینی سبز بشود، درختهای رشد بکنن، شکوفا بشن، میوه بدن، این که دنیاست، که حیات دنیاست. این که میفهمد مثل حیات دنیا مثل این است، این میشد اتحاد مثل و ممثل، که معلوم میشود به این که مثال یعنی باران و زمین و روش گیاه و رشد درخت ها و شکوفا شدن درخت ها به سبر نشستن، این یه چیز خوبی است. ولی وقتی اگر حادثه ناگواری در راه باشد، یه حادثه غیر مترقبی، یه تندبادی، یه طوفانی، یه سرمایه زودرسی به عمر این با خاتمه بدهد، این اون کشاورز را توی دست میکنند. ولی خب گاه اینجور از اونم امتحان الهیست به ماننده. فرمود دنیا مسئلش همینه، همیشه همینجوره. یعنی شما این سه مطلب رو در نظر بگیرید، یکی اینکه ما باغی داریم، زمین داریم، کشاورزی داریم، دامداری داریم، به طور طبیعی در فصلش باران می آید، اینا هم رشد می کنند، به ثمر می نشند، می شنند ثمرشان به بازار عرضه می شود، مردم مطمئن می شود، به سودی هم عائده کشاورز می شود. غالبا اینطور. یک، نادرا این چین است که آتش سوزی رخ می دهد یا سرمایی می زنند که بالاخره آسیب کمتر از به ثمر نشستن است. گاهی این چنین می شود که طوفانی هست، یه بیماری هست و یه سرمای زودرسی هست که به برخی از باغ‌ها آسیب برساند و نمیگذارد اون درخت ها به ثمر برسند. این دو، دنیایی که رأس کل خطیه است همش از قبیل دومه، یعنی هیچ کس به نفع موجبه کلیه، همه دنیا زده ها تو راه میمونن و باز به نفع سالبه کلیه، هیچ دنیا مدار به مقصد نمیرسد، همیشه تو راه سرما میزنند. پس این شده شاه قضیه. منتها این سومی و چهارمی به دو بیان قابل تغییر است، هم به صورت موجبه کلیه قابل تغییره، هم به صورت سالبه کلیه. هیچ کسی به طرف بازی نرد که به مقصد برسد، همیشه سرمایه زودرست به حیات و خاطره میدهد، همیشه طوفان هست، همیشه سرمایه زودرست هست. به نحو موجبه کلیه بخواد تغییر کنی، میگه در تمام موارد انسان دنیا زده تو راه میمونه. به نحو سالبه کلیه خواستی تغییر کنی، میگه هیچ دنیا مدار به مقصد نمیرسه. در سوره مبارکه یونس این بحث مبسوطاً گذشت که فرمود مثل حیات دنیا این است که حادثه رخ بدهد و به عمر کشاورزی و دامداری و امثال ذلک پایان بخشد، که فرمود آیه 24 سوره مبارکه یونس قبلا مبسوطا بحث شد این است: انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. حالا بالاخره این میوه های باغ یه مقدار مال انسانه، یه مقدار مال دامه دیگه، اون پوستاش مال دیگرانه، مغزش مال انسانه، گندم اینطوره، جو اینطوره، برنج اینطوره، این مما یأکل الناس والانعام دیگه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. بالاخره یا شب یا روز فرمان ما میرسد. و جعلنا حسیدا کأن لم تغن بالامس. ما رو اونچنون بی موقع دستور میدیم این طوفان درو بکند که اصلا گویا دیروز در این سرزمین چیز سبز نبود. دنیا اینه. خب این مثالی که فرمود انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه، این ما که جز این مثال است، این که جز دنیا است، من از سما دنیاست، اختلاط نبات الارض به ما یعکر و ناس و الان جز دنیاست، حتی ازا اخذت ارض و زخرفه ها جز دنیاست، و زگند و زند اهل ها انهم قادرون علیه ها جز دنیاست. این شده اتحاد مثل و مثل؟ نه، غالبا مردم بالاخره تأمین میشن دیگه، اکثر مردم در اکثر موارد بهره‌مندن، عقد مردم در عقد موارد آسیب دنهار یا بیمارن یا مشکلاتی دارن و ماننده. بالاخره درد و فرد نسبت به رفاه و سلامتی که توده مردم دارن کمتر است. فرمود این که شما گاهی میبینی که یه حادثه زودرسی میرسد به حیات با خاتمه میدهد، اینو میبینی به نحو موجبه کلیه هر کس به دنبال بازی رفت همینجوره. به نحو سالبه کلیه هیچ کس به دنبال بازی نمی رود مگر چند سرگوشی داره. و چرا؟ برای اینکه این عالم عالم بازی نیست، ما بازیگر نیستیم، مأموران ما که فرشتگان الهیان حکیمن، کتاب ما حکیم است، این عالم بر اساس حکمت می گردد. بعد اگر چهار تا بازی پیدا بشه مثل علف هر، این مقطعیست. بالاخره کشاورزانی هستن، باغبانانی هستن، سنباشی هایی هست که بساط اینا رو جمع کنن. بنابراین اون دنیایی که محبت او رأس کل خطیه است، اینه که انسان آخرت رو رها بکنه معاذ الله یک. این دنیا رو که آیات الهیست و وسیله است که متجر اولیاییست، این مسافرخانه خوبیست، انسان این مسافرخانه را برای ابد مقر ابدی به پندارد این دو، لذا دست به هر کاری میزند. سه، یه همچه آدمی که آغازشو گم کرده، انجامشم گم کرده، دست به هر کاری میزند، این تو راه میمونه. قرآن کریم اینی از یک سو تحلیل میکنه. یک بعد میفهمد اینه که کاراشون فقط در مدار دنیا هست، وقتی یه قدی گروتر میرید، یعنی از کارهای بدنیشون جلوتر میرید، به انگیزه هاشون میرسید، میبینید انگیزه شون همین اسراف طلبی و رفاه طلبی و اعتراف طلبی و ایناست. پس از کارهای جوارحی به انگیزه درونی که میرسی میبینید اینا رفاه طلبه، از خواهان چیزی هم تازه این نیمه را هست. انگیزه ها را اندیشه تعمیل میکنه. اما دیگه قدی با جلوتر بریم ببینید که چی این انگیزه اینها را سامان میده. انگیزه اینها را اندیشه اینها سامان میده. اینها اگه تو معرفت شناسی مشکل نداشته باشن، اگر از بخش تجربی و حسی بالا بیان و اگر از محدوده علوم ریاضی هم بالا بیان، یعنی علوم تجربی به حسی را پله اول قرار بدن و اینجا نایستن، علوم ریاضی را که فیزیک و امثال فیزیک زیره مجموعه اونهاست اینا رو پله دوم قرار بدن، هرگز اینجا نایستن، بیان بالاتر به بخش حکمت و کلام برسن بازم اینجا نایستن، و از مرحله سوم بالاتر بیان به عرفان نظری اونجا هم نایستن، برن به بارگاه وحی الهی که سلطان علوم اوست و ملکه معارف اوست، ببینن وحی انبیا چی میگوید چهار، و همه اینا سامان میپذیرن. یعنی اندیشهشون خوب میشه، انگیزهشون خوب میشه، دنیاشون تعمیم میشه، آخرتشون تعمیم میشه. اینا کارهاشون رو که میبینید دنیا مدارانه است. این دنیا مدارانه بودن برای اینکه اینها مرید دنیای هست، دنیا طلب هست. اون چه که این کارهای اینها را تنظیم میکند اراده اصراف و اطراف و خوشگذرانی است، میخوان خوشگذرانی. و اون چه اراده اینها را تدوین میکند اندیشه خام اونهاست، چون غیر از دنیا چیز دیگه نمیشناسند. پس اندیشه خام باعث این اراده گزنده و ناپخته است، اون اراده گزنده و ناپخته باعث این کار خام است. این سه مرحله را شما ببینید تبیین میکند. بعد بفرمود اونا که صاحب نظران، یک، بالاتر از اونا که صاحب بصرانه، دو، اونا در باره دنیا چی میگن. این پشش مقام را حالا ملاحظه کنید. ادعی هستن که تمام تلاش و کوششون دنیاست که کم نیست آیات قرآنی که اعمال دنیای اینها را ذکر میکنن. بحث بعدی که به انگیزه است آیات فراوان است که این آیه 15 محل بحث سوره مبارکه هود از این قبیل است که بخشی از آیاتی که مربوط به انگیزه و اراده است در بحث دیروز خونده شد. فقط من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر کس اراده دنیا داشته باشد هر کاری انجام بده به مقصد میرسه. یه وقت از کسی نقض بکنن میگه خب خیلی ها رفتن دنبال دنیا چیزی گیرشون نیامده، خب کار نکردن. این خیال میکنن به اینکه دنیا همینطور ریخته است ای با جمع بکنن. این دنیا برابر با نظم ریاضی خلق شده است. این حکما مخصوصا مرحوم سلطان متعلقین بارها برزن بسید ایشون تو تفسیرش دارد که نظم دنیا نظیر نظم معماری و مهندسی ساختمان نیست. یه مهندس صاحب نظر معماری خوبی کرده باشد، یه خانه خوبی ساخته باشد، دیوارهاش، سقفش، کفش منظم باشد، ولی اگر کسی بالاخره با یه کلنگی یه آجوری رو از دیوار شرقی برداره به دیوار غربی بده، از دیوار غربی بده بگیره به دیوار شرقی بده، این بنا همون بناست. این تو میشه اگه یه آجوری رادم از دیوار شرقی گرفت به غربی برد به دیوار غربی رو به شرقی داد، این بنا آسیب ببینه. ایشون میفرمان به این که نظم دنیا مثل یک خانه معماری شده این چنینی نیست. نظم دنیا مانند حلقات ریاضی عدد است. شما اگر عدد 8 را که بین 7 و 9 هست گرفتی تو دستتون میمونه، این رو نمیتونی اینجا بذاری. عالم مثل نظم ریاضی اداره شده، نه مثل نظم معماری که بتونی یه آجر رو جا به جا بکنی. دست به این 8 نباید بذاری. اگر دست به این 8 زدی این رو از دین هفتونو گرفتی فلان با سقط فعیده همه تو دستت نمونه. با عالم بازی کردی بخوایی چیزی رو پنهان کنی این شدنی نیست. تو همین راست با یه بیان لطیفی سیدن استاد برنامه علامه طباطبایی داشتن، حالا نمیدونم تو نوشته ها شدم آمده یا نه، ایشون میفرمودن به این که شاید تو المیزان باشه، میفرمودن به این که سر این که میگن دروغ از هر خودش بالاخره ظاهر میکنه و به سبب نمیرسه، اینا که کار بدبیانی پوش درهای بسته با هم راز و سری دارن، بعد یه امضایی یواشکی میکنن بعد میگن به کسی نگو، اینا غافل از این که این کار خودش نشون میده. چرا؟ برای اینکه کار رو که انسان نکرد، خب این کار معدوم است دیگه، کاری که نکرده چون معدوم است اثری نداره. اما وقتی در پشت درهای بسته یه امضایی کرده، یه قراردادی کرده، یه چیزی رو به کسی گفته، چیزی رو به کسی نشون داده، به قولی داده، به امضایی کرده، این شده موجود. این اصل اول. اصل دوم این است که ما تو نظام هستی یه چیز معطل و بیکاری نداریم که یه چیز موجود باشد، نه علت چیزی باشد، نه معلول چیزی باشد، اینطور که نیست. اگر یه چیزی موجود شد میفتد تو خط تولید، چه ما بخواهیم که نخواهیم، که بدانیم که ندانیم، این میفته تو خط تولید. این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارنات داره، عللی داره، معلولی داره، طولی نمیکشه، همین یه امضای کوچک میشه یه اردو. میبینید کسی در گوشه فرون شرق غربی یک کشور یک کار رو گوشه در غرب بسته میکنه، تو سیستان و بلوچستان رسوا میشه، برای اینکه این چک رفته اونجا در هنگام وصول این مشکل پیدا کرده. این بعد از چند روز میشه یه اردو، با این اردو رو گردن نمیتونه تو جیب نگه داره کرده. هیچ ممکن نیست تو نظام آفرینش کسی کار بکنه بعد بتونه این کار رو مخفی نگه بده. این کار میفته تو خط تولید، به هم میزنه بزاره، هر جا بره راش نمیده. این هم بیان لطیف صدر متعالی. شما این هشت که بین هفت و نه گرفتی هر جا ببری نونجاش نمیده، هیچ کدوم قبول نمی کنه. هر کدوم میگه ما جا کدوم رو داریم، هر به همه این رو ما منان لاله و مقام و مقام آلم این جمله. اون بزرگواران گاهی به صورت شعر بیان کردن، گاهی به صورت مهندسی معماری بیان کردن، راه حکمتش این است که نا کل شیئن خلقناه و قدر. اگر این ناکل شیئن خلقناه و قدر یعنی اندازه، تو برخی از روایات مهمزات اقدس اله خود را به عنوان مهندس معرفی کرده است، اون هندسی ریاضی است نه معماری محض. بنابراین اگر کسی یک کسی دنیا بخواهد اما سوادش نداره، این نواده ما دوباره دنیا رفتیم و چیز گریر مونه باته، نخیر سواد ریاضی میخواد، سواد تجربی میخواد، این به دنیا میخواد، سواد کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، سوادش میخواد، ابزارش میخواد، تو مسائل دنیایی بنا نشد که شما را که اراده دنیا کردی معجزه بکنن به شما دنیا بدن، که هر اندازه که سواد و فهم و امکانات ریاضی و تجربی شما هست کار کردی یقینا به اون میرسی. اما در آیت بعد فرمود یقینا قصدتون خالیه. چرا؟ برای شما که همیشه تو مسابقه نمونی، که یه وقتی نوبت شما تمام میشه، کل نفسین زائقت الموت میگن دیگری تو راهه، شما بری، حالا که میگه دستون خالیه، اون چی که شما فراهم کردی به درد این نشه نخور، یعنی باقی تغییر کردی، راقی تغییر کردی، اتومبیل خونی تغییر کردی به درد این نشه نخوره، اینا میزن اون چی که به درد اون نشه نخوره که شما ترگه نکردی، اونجا یه چشم گوش دیگه نخواد که شما باز نکردی، اونجا یه ابزار و زاد و توشه دیگه میخواد تذب بده و فین خیر از زاده تقوی که تحییه نکردی، نه این که بازه و مقامی است اون این هرسی تو دنیا بگردن با غرار و کشاورزی گرشون نمیاد، نه خیر نزد آدم بر اینه که کسی بفهمه و به فهمش عمل بکنه این باغدار میشه، دامدار میشه بره. اما یه حوادث کلی هم هست در صورت دیگه به جای آسیب نرسونه، اگر زور نکنه، اگر آقابال دین نشه، اگر قطع سره رحم نکنه، اگر این کارا نکنه آسیب نمیبینه، اونا یه شرایط دیگه است که شرایط عامه است، مال همه است. اگر کسی خودش باشه و علل و عوامل علمی و تجربی بعد هر کسی هر کاری بکنه مقصد میرسه، اما نه با قرآنیه به اراده. تو مثلا آخرت هم همینطوره،
تو مسائل آخرت بگمون هر کس آخرت اراده کند ما بهش میدیم، نه آرزو بکنم. همون لیست به امانی کن بلا امانی اهل کتاب من یعمد سوء یوزه به مگر با امنیه و آرزو به کسی چیز میدن به فهم و به فهم و به فهم و به فهم تا آدم نفهمه، یعنی اندیشه. بعد اهل عزم نباشه دو خبری نیست. خب پس امنیه مرزش جداست و اصلا از بحث بیرونه، اراده داخل در بحث است و اندیشه داخل در بحث است. اون طایفه آیات که فرمود اینا دنیا طلب هم کم نیست. مقام دوم که اراده و انگیزه را تنظیم می کند که یکی از اون آیاتی که محل بحث است همین آیه 15 سوره مبارکه هود است که خونده شد. اما اون چه که انگیزه را یعنی اراده را به اندیشه برمی گرداند اون تو سوره مبارکه نجم است که به تحلیل نهایی ارجاع می دهد. بعد از باب تورق الاشیا و ازدادها به مقابلش هم می پردازد. آیه 28 به بعد سوره مبارکه نجم این است که و ما لهم بهی من علم، اینها که مشرکانه و ملحدانه به دنبال بت‌ها هستند علمی ندارند، دلیلی ندارند، اصلا بت‌پرستی برهان بر نمی‌دارد. این یتبعون الا الظن، پس از نظر اندیشه اینا مشکل علمی و معرفت شناسی دارند. و ان الظن هم لا یغنی من الحق شیئا، با گمان که نمیشه حق را جابجا کرد، با گمان که نمیشه در نظامی که به حق خلق شده است فتوا داد و کار کرد. خب این اندیشه خام باعث یک انگیزه خامتری میشود. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا داره انگیزه بدی هست. چرا؟ چون داره اندیشه بدی هست. زانکه مبلغ و من العلم، اینا یه مقدار پول خورد علمی تو جیبشونه. یعنی کسی که علوم تجربی دارد منو با بساط گستردش، اینا تو معرفت شناسی یه بخش پول خورده، یه علم نابالغی است. این تازه پله اول برکت. همه علوم حسی و تجربی این اول پله است و همه علوم ریاضی دوم پله است و همه علوم حکمت و کلام که به جهان بینی برمیگرده. بعضی از مسائل است که اصلا در هاضمه ریاضی نیست که جواب مثبت یا منفی بده. این پله سوم است. یعنی از یه عالم ریاضی سوال بکنید که عالم آغازی دارد یا نه، این ناچار به بود لست و عدری، او ابزاری ندارد تشخیص بدهد که عالم اول دارد یا ندارد. بحث علت و معلول که بحث ریاضی نیست، این بحث فلسفی و کلام. آیا سلسله علت به جای می رسد یا نه؟ سلسله معانی به جای ختم می شود در آینده یا نه؟ اینه که بحث ریاضی نیست. جهان حادث است یا نه؟ اینکه ریاضی نیست. جهان مبدأ دارد یا نه؟ اینکه ریاضی نیست. اون ناچار به بگوید دست و عدلی. اگر از این مراحل گذشت به مراحل بالاتر، کم کم این پول خورداش به پول رسمی تبدیل می شود. پس اینا چون ذالک مبلغ و حکم در علم است، علمشون همین مبلغ است، این اندیشه خام دارن، این اندیشه کوتاه باعث اون انگیزه است، اون انگیزه خام باعث این اعمال و رفتار و گفتار خارجی است. این میشه تحلیل قرآنی. اما اونا که اندیشه برین و برتر دارن، انگیزه وارا هم دارن، اونا که نقطه مقابل این است، اونها را دستور مبارکه نرم و قصص مشخص تر بود. آیه 78 ورد سوره مبارکه قصص ملاحظه تر بین فرمود به این که وجود مبارکه موسی کریم سلام داره به قارون گفت که بالاخره خود امکاناتی داری، خودت بهره برداری کن و حقوق بیت المال هم بپرداز. این گفت من خودم زحمت کشیدم، رو هوش اقتصادی اینا رو پیدا کردم. قال انما اوتیت علی علم عندي، جوابی که زاد اقدس اعلان داد تو که الان شما به این مال مغرور شدی. اولا یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. به قارون بگو، قارون هم باید بدون اونه که از اون مالدارتر فراوان بودن تو روزگار، ما همه اینا رو خاک کردیم. اینطور نیست که اولین سرمایه‌دار تو باشی که، گرچه ما این مفاتح رو لتنو و بالعصبه، ولی از قارون متمکنتر قبلا هم بودن تو، ما بساط اونا جمع کردیم. فخرج علی قومهی فی زینته، قارون متبخرانه متکاسرانه با اون زیور و زینت های مادی تو جامعه خودش حرکت میکرد. دو تا منظر تو جامعه بود، الان هم هست. فخرج علی قومی فی زینته، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وقتی این رو میدن، این رو الگو قرار میدن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، بهره عظیمی داره. این حرف کوته نظران است که انگیزهشون خام است، اندیشهشون ذالک مبلغ و هم العلم. اما بقاب الذین اوت العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل اصحابها ولا یلقاها الا الصابرون. علما و خردمندان و اوغلا گفتن ویلکم، مگه بشر بر اینا خلق شده است؟ ما یه هدف بیشتری داریم، یه راه بهتری داریم، یه مقصد و مقصود بهتری داریم. اینا ابزار است. چرا شما میگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون؟ بعد کم کم مکتب شهادت آمد به ما، گفتن در باره مزار شهدا بگو یا لیتنا معکم فنفوز معکم فوز عظیم. این یا لیتنا با اون لیتنا خیلی فرق میکنه. این یه آرزویی است که با مخته شده است، یه انگیزه و خوب و اندیشه خوب. این آرزویی است که انسان رو احیا میکنه، که اول از آرزو به امید تبدیل میشود، بعد انگیزه میشود، بعد عمل خارجی. یا لیتنا معکم فنفوز معکم فوز عظیم. این منطقیه، منطق قال الذین یریدون الحیات الدنیا نسی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. خب علما بگن قال الذین اوتی العلم، نه قال الابرار و الزها. اون که اهل تحلیل عقلی میگه ویلکم قال الذین اوتی العلم ویلکم ثواب الله خیر. این میشه اون اولا سبیل رب بگی به حکمت. بعد میشه موعظه حسنه. خب تا معرفت شناسی حل نشه، تا اندیشه حل نشه، تا علم حل نشه، انگیزه حل نمیشه. تا انگیزه حل نشد، مسئله اراده خارجی حل نمیشه. تو بخشای مثبت و معرفی هر دو همینطوره. کسی بخواهد با آرزوی خام به دنیا برسه، این چنین نیست. کسی بخواهد با آرزوی خام به لقاء الله برسد، این چنین نیست. لیسه و امانیه کن من یعنید سوال یوزبه. از اون طرف هم ای کسی درجات خوبی در درد بکند و معرفت داشته باشد، انما یخشد الله من عباده العلماء باشد و عمل صالح داشته باشد، برابر علم و عمل صالحش ذات اقدس را پاداش میدهد. البته پاداش خدا بیش از عمل ماست، که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اون هماهنگ کننده نفس انسان دیگه، چون بخش اندیشه و بخش انگیزه هر دو جزء شؤون روح آدم هم. روح آدم اگه سالم باشد و سر جای خودش باشد میتواند هماهنگ بکند، یعنی علم را به عمل برساند. اما اگر نه، تو این جهاد اکبر یا اوسط بماند و در داوری ستم کرگر باشد و حق را به شهوت و غضب بدهد و عقل را معزول کند، تو همون داوری اخلاقی کم من عقل اسیر تحت هوان امیر می شود و اندیشش می شود حاکه معزول و انگیزش می افتد دست شهوت و غضب. نه این اون اندیشه است، ولی اراده انگیزه است. نه، عمل خارجی به وسیله اراده و تصمیم و نیت و اینا تنظیم می شود. نیت و تصمیم و اراده را اندیشه یعنی معرفت به عهده دارد. ولی اگر تو بخشای داخلی اندیشه که کار عقل نظری است، انسان او رو به کنار بذاره و در تصمیم گیری ها اون که در قله تصمیم گیریست به نام عقد عملی که ما بوده به رحمان وقتوسه به جنان، اون را هم به چنگار شهوت و غضب اسیر بکند، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اومد انگیزه را شهوت و غضب هدایت بکند. او اراده میکند، مبدا ارادم شهوت است، هر چه بخواهد میگوید. این که عده میگن ما هر چه بخواهیم میکنیم، هر جا بخواهیم برویم، به ایران آزادی میدانند، این معلوم میشود که افرای تبای تخزه الهو هوا، این تو بند جهل علمی و جهالت عملی اسیر است. وگرنه یک انسانی که بنده خداست که نمیدوند من هرچه بخواهم میکنم، که هرچه بخواهم میگم که. خب این گروه کسانی هستند که مستقیم به دارالبوار میروند، به جای اینکه ان الهدار الاخره لهی الحیوان بروند، برابر آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم، ارم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دارالبوار، اونجا میروند. قرآن کریم جریان اراده را که تبیین میکند، تمود به اینکه اینها اراده هاشون مختلف است، قهرن کاراشون مختلف است، لکن یه عده‌ای که نظیر عصر قارون بودن مفره یا لیترنا مثل ما اوتی قارون، به اونا هم هشدار میداد که شما یه مقداری عواقب و امور اینها رو ببینید، بید هم دنیا بساط اینها برمیگرده. بالاخره اینا ابزار و وسیله است، خدای سبحان این وسیله رو داده که این شخص در مسافرخانه به فکر عبور به آخرت باشد، اما اگر آمده بساط عالم رو به هم بزنه، خب خدای سبحان اون مهلت نمیده، که آیات سوره مبارکه توبه که خونده شد و بعد هم خونده میشه در همین راستاست. در سوره مبارکه آل عمران بخشی از این اراده ها را تبیین فرمود، تبود این که اراده های گوناگونی را دارن و ما برابر اراده های اینها عمل میکنیم، نه برابر آرزوی اینا، برابر اراده های اینا عمل میکنیم. اما مؤمنان همیشه از یک فیض برتری برخوردارن. آیه 145 سوره مبارک آل عمرانی است: و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یورد ثواب الدنیا نؤتیه منها. ثواب یعنی رجوع، صبح را که میگن صبح به مثابه برای اینکه بازگشت به همون حالت اولیش، مثابتن هم همین، هر کسی بخواهد بازگشت دنیایی داشته باشد، یعنی تمام اعمالش به دنیا برگرده، و اون نؤتیه منها. و من یوره ثواب الاخره نوتیه منها و سنگز شاکری، یعنی هرچی که او اراده کرد طبق ارادش میدیم و اضافه هم میدیم، این و سنگز شاکری برابر اون من جابر حسن فلاو اشرم سالها یا من جابر حسن فلاو خیر منها و مانند آن است. باز در همون سوره مبارک آل عمران آیه 152 فرمود به این که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم استرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عطا عنکم و له فضل علی المؤمنین. البته شما بعضشون دنیا خواهید، بعضی آخرت طلبید، ولی ذات اقدس الله تفضلش نسبت به مؤمنین است. در سوره مبارکه امثال متاع دنیا را در برابر هدف آخرت قرار داد. آیه 67 سوره مبارکه انفال این بود: در جریان جنگ ها که اسیر می گرفتن مخصوصا بعد، عده‌ای از اینا که کوته نظر بودن و مشکل مالی هم داشتن، می گفتن ما این اسرا را آزاد بکنیم و در قبالش چیزی بگیریم و مشکل اقتصادیمون حل بشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا را آزاد بکنید، دوباره میرن بام تشکیل میدن، دوباره حمله میکنن، چون که اینطور هم شد، اگه هر کدوم از اینا آزاد بشن اینجوره، بذارید اسلام مستقر بشه، اینا رو ما فعلا داشته باشیم، بعدها میشه اینا را آزاد کرد. الان ما بخوام اینا را آزاد بکنیم، اینا برای خودشون و دیگران مشکل ایجاد میکنن. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که ما کان لنبی ان یکون له اسرا، فعلا نباید اسیر بگیرید، حتی یسخن فی الارض، تریدون عرض دنیا، عرض یعنی کالا، شما کالا دنیا میخوایید، اما والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. بالاخره خدا پیروز میشه، خدا عزت دارد، خدا حکمت دارد و حکیمان کارش اداره میکنه.
ولی شما الان اینا رو نبینید که وضع مالیشون خوبه. اگر کسی فقط به فکر دامداری و کشاورزی و صنعت باشه، مرفهانه زندگی کنه و هیچ کاری هم به دیگری نداشته باشه، ظلمی، چینهی، تجاوز حقی، تجاوزی در دیگه نباشه، و این ممکنه دنیا خوبی داشته باشه، یعنی هم دنیای مرفهی داشته باشه. اما حبت ما سنع و فیار باطل و مکانی عملون، وقتی که اونجا میره با دست خالی میده. لذا فرشتگان در دو بخش از قرآن آمده که فرشتگان هنگام مرگ یذبون وجوه هم و ادبار هم، صورت ها اینا رو سیلی میزنن، پشت اینا رو مش میزنن، بعد سیلی اینا رو میکنن. مرحوم آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، استاد امام رضوان الله علیه، به اون کتاب شریف شجرات یه بیان خوبی در توجیه این طایفه از آیات داره که چگونه ملائکه یذبون وجوه هم و ادبار هم. ایشون در اون شجرات دارن به اینکه فرشتگانی که از طرف ذات عزت الله مدبرات و مأمور دنیا هستن، به این شخص با فشار میگوین اینجا رو ترک کن، نوبت تو تمام شد، برای اینکه عمری را به تباهی گذروندی و کاری نکن. فرشتگانی که مدبرات آخرت و مأمور آخرت هستن میبینن این شخص با روی سیاه و دست خالی داره میاد، محکم به صورتش میزنن که در این مدت چه کردی؟ ایشون فرمان این که در قرآن دارد ملائکه یذبون وجوههم و ادبارهم، این دو گروه از ملائکه هم، این هم جز سکرات مرگ است و فشار مرگ است و تلخی مرگ است و زختی مرگ است که اون بیچاره احساس میکنند. ولی آن سکته بکنه، استقلالی داشته باشه، یه لحظه بدنش سرد بشه، اینه نمیگن مرگ. این مرگ برای جواز دهن خوب است. مرگ در فرهنگ قرآن انتقال از دنیا به برزخ است. این آقا فشار جون دادن داره، وقتی میخواد وارد برزخ بشه با آسونی که راهش نمیدن که. نباید گفت این کسی که بعد بود فشته کرد راحت شد. اگر مرگ طبیعی باشه، بله این مرگ طبیعی فقط به درد جواب دهن میخوره، یعنی که نمیگن مرد که، انما تنتقلون من دار الى دار، این معنی موت. خب این وقتی میخواد وارد برزخ بشه مگه با آسونی میتونه وارد بشه؟ اینقدر این بیچاره زحمت میکنه، اینقدر کتک میخوره تا برسه به اونجا. این که فرمود و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، نه یعنی این کسی که کشاورزی داره، دامداری داره، ما مرتب تند باد میفرستیم، سرمای دوبرت میفرستیم بهش خاطر، نه خیر، خیلی از اوضاعش رو برا به طور عادی. اما اگر او بخواد بیراهه بره، غیر از این که دنیا میخواهد، میخواد جلوی آخرت دیگران رو بگیره، و اون ما مهلت نمیدیم. در آیه 55 سوره مبارکه توبه که قبلا بحث بودش این مضمون بود: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. آره که میدید بعضی وقت اولاد فراوان دارن، مال فراوان دارن، شما رو به شگفتی نیاره، این ابزار عذاب واسه تو، تک تک اینها رو با فشار ازش بگیری. فتحس کرده تا معرفت شناسی عمیق نباشه، اراده و انگیزه خوب پیش نمیاده. تا اراده و انگیزه خوب نباشه، عمل صالح ظهور نمی کنه. و قرآن کریم گاهی از بالا شروع میکند در بوسه نزول، گاهی از پایین شروع میکند در بوسه صعود، گاهی میفرماید معرفت است و اراده است و عمل صالح، گاهی میفرماید این عمل صالح اونها در اثر اراده خام است، این اراده خام اونها در اثر اندیشه جاهلانه است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمین.